بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 232، سطر 4. فإن قلت لا نسلم توسط الجرم شفاف بین الرائی و المرئی من جهت توقف رؤیت علیه و این اشترط من جهت امر آخر. بحثمون در ابصار بود، چون در دعا آمده بود قصورت عن رؤیتی ابصار و ناظرین، به مناسبت ما بحثی در ابصار شروع کردیم. گفتیم که برای ابصار شرایطی هست که اون شرایط رو ذکر کردیم. یکی از شرایط این بود که باید بین رائی و مرئی جسم شفافی مثل هوا یا آب فاصله باشه. اگر این جسم شفاف وجود نداشته باشه رؤیت امکان نداره. این قلت بر این شرط داره اشکال میکنه. میگه یه وقت شما میگید جسم شفاف رو بین رائی و مرئی لازم داریم تا خلل لازم نیاد، خب اون درسته. اما اگر بگید که جسم شفاف رو بین رائی و مرئی لازم داریم تا رؤیت حاصل شود، این درست نیست. چون رؤیت متوقف بر وجود جسم شفاف نیست، بلکه هر چی بین رائی و مرئی خلوت تر باشه رؤیت بهتر انجام میشه. اگر یک پرده ضخیم بین رائی و مرئی آویخته بشه، اون مرئی اصلا دیده نمیشه. پرده رو نازک کنید یه ذره دیده میشه، پرده رو بردارید خوبتر دیده میشه. خب اگه هوا رو هم بردارید و خلأ درست کنید از همه بهتر دیده میشه. استدلال ما اینطور نشون میده که هر چی بین رائی و مرئی خلوت‌تر باشه رؤیت بهتره. پس اگر اون جسم شفاف هم برداشته بشه که بین رائی و مرئی فقط خلأ باشه، به نظر نیست که رؤیت قوی‌تر انجام میگیره. پس وجود جسم رائی، اینکه وجود جسم شفاف بین رائی و مرئی اگر مزاحم نباشد لااقل شرط نیست. بله، میتونید بگید به خاطر اینکه خلل لازم نیاد ما شرط میکنیم که بین رائی و مرئی این هوا فاصله باشه یا جسم شفاف دیگری مثل آب فاصله باشه. برای اینکه جلوی خلل گرفته بشه اشکال نداره، میتونید این شرط بکنید، ولی این شرط رؤیت نیست. این وجود جسم شفاف شرط رؤیت نیست، بلکه همونطور که گفتیم به نظر میرسه که هر چی که بین رائی و مرئی جسم رو کم کنید، ضعیف کنید، رؤیت بهتر حاصل میشه تا وقتی که خلأ درست بشه، که در اون صورت دیگه رؤیت کاملا حاصل میشه و بهتر از همه حاصل میشه. این حرفی که انقلت میزنید جوابشم کلو میزیم از میکنم. صفحه 232 هستیم، سطح 4. فانقلت لا نسلم توسط الجرم شفا بین الرائی و المرئی من جهت توقف رؤیت علیه. ما این شرط رو قبول نداریم. ما این که باید جرم شفا بین رائی و مرئی فاصله بشود قبول نداریم، از جهت توقف رؤیت علیه قبولش نداریم. یعنی شرط رؤیت نمیدونیمش. ممکنه از یه جهت دیگه لازم بدونیم و بگیم باید بین رائی و مرئی جسم باشد، مثلا به خاطر اینکه خلل لازم نیاد حتما باید جسمی باشه. پس این ممکنه این شرط رو بذاریم برای اینکه خلل لازم نیاد، نه این شرط رو بذاریم برای اینکه رؤیت حاصل بشه. و این اشترط من جهت امر آخر، ولو این توسط شرط بشود از جهت امر دیگر مثل ضرورت خلل، یعنی ضرورت امتناع خلل. چون خلأ محاله باید یه کار بکنیم که خلأ پیش نیاد، خب شرط میکنیم که جسم شفاف فاصله باشه تا خلأ پیش نیاد. از این جهت جسم شفاف رو میتونید شرط بگیرید، وجودش جسم شفاف رو میتونید شرط بگیرید، ولی از جهت رؤیت نه شرط نیست. چرا شرط نیست؟ ولی شرط، بلکه شرط رؤیت این است که حجاب غلیظی بین رائی و مرئی واسطه نشه. فإنا تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای بله شرط عدم و توسط حجاب غلیظه نه، بلکه تعلیل است برای لانصبه. ما قبول نداریم که جسم شفاف فاصله شدن شرط باشه، بلکه اگه خلل و محال ندونیم خلل بین رای و مرعی رو باعث بهتر دیدن میدونیم. فینا نرا که کل ما لطفه و رقل حجاب، هر چقدر که حجاب رقیق تر بشه کانت رویت و اصح و المرعی و اوزه، رویت ممکن تره، اصح اینی ممکن تر، مرعی هم واضح تره. حالا اگه فرض کنیم خلا حاصل شد بین رایی و مرعی، لکانت رویت و بالبدیهت اشد و اقوا، رویت در اون صورت به طور بدیهی اشد و اقوا است، یه چشم استدلال نداره، به خاطر اینکه مانع رویت کاملا برطرف شده بس رویت حاصل میشه. جوابی که ایشون میده اینه که شما در احوال علل و معلول دقت نکردید. علت باید به معلول واصل بشه تا بتونه اثر در معلول بذاره. وصول علت به معلول باعث میشه که اثر علت در معلول وارد بشه. در عقلیات علت با معلول باید متحد بشه، در معانی علت و معلول باید متحد بشه. یعنی منی که عالمم و علتم برای صورت علمیه باید با این صورت علمیه متحد بشم تا بتونم درکش کنم. در امور جسمانی اتحاد لازم نیست، اتصال لازم. من اگه بخوام این سنگ رو حرکت بدم باید دستم روش بذارم بهش متصل بشم بعد حولش کنم، فاصله ازش بگیرم نمیتونم حولش بذارم، مگر اینکه این فاصله رو یه جسم دیگه پر کنه. بین من و سنگ یه چوبی باشه، من این چوب رو فشار بدم اون سنگ را بده، این شده. پس در باب علت و معلول باید علت به معلول واصل بشه تا بتونه در معلول اثر بذاره. وصول در هر چیزی هم به حسب خودمون چیز. حالا اگر اون مبصر یعنی مرعی با رایی فاصله داشت، خلع بود فاصله داشت، اینا به هم متصل نمیشه. متصل نشدن نه اون مرعی میتواند نفس رو متأثر کنه، نه این بصر میتواند اون مرعی رو بیابند، علیت و معلول قطع میشه چون اتصال قطع شده. اما اگه اتصال حاصل بود، این رایی و مرعی و وسطشون حواس همشون میشن به منزله یک جسم، وقت نفس رایی همونطور که در بدن خودش میتونه تأثیر داره در این جسم متصل هم میتونه تأثیر بذاره، یعنی در اون مرئی هم میتونه تأثیر بذاره چون اتصالش به وسیله هوا حفظ شده. درست مثل همین میمونه که ما بین خودمون و سنگ چوبی رو قرار بدیم و با اون چوب سنگ رو بذاریم. در اینجا همونطور که توجه میکنید ما بین مرئی و رایی هوا رو قرار دادیم و به توسط اون هوا اثر چشممون رو بر اون مرئی و اثر مرئی رو بر چشممون درست کردیم. پس شما که گفتید هوا از این وسط حذف بشه آگاه نبودید از حال علت و معلول، اونم علت و معلول جسمانی، علت و معلولی جسمانی در وقتی اثر میزنن که به هم متصل بشن. وقتی خلع بین رای و مرئی باشه اتصال به هم میخوره، اصلا دیدن رخ نمیزه. بنابراین پس حتما باید جسم شفاف واسطه باشد و واسطه شدن جسم شفاف شرط رؤیته نه مزاحمه. روشن مطلب؟ عبارات خود طولانی هست ولی مطلب همین اندازه است که هست شد. قلتم منشأ هذا، یعنی منشأ این اشکالی که این انقض کرده، عدم دقت در احوال علل و معلولات و معلولات است. زیرا در جای خودش ثابت شده که انما لا وصلت بینه و بین الاخر، آن چیزی که ارتباطی بین آن چیز و بین دیگری نباشد، به وجه من الوجود هیچ ارتباطی بینشون نباشه، لا یؤثر فیه، اونی که بی ارتباطه نمیتونه اثر بذاره در این آخر. ما لا وصلت بینه رو عبارت میگیرید از مرئی، آخر رو عبارت میگیرید از رائی. مرئی که اتصال بینش و بین رائی نیست به هیچ وجه، اون مرئی اثر نمیگذارد فیه، یعنی در اون آخرینی در اون رائی اثر نمیذاره و نفسش رو متأثر نمی کنه، قهرن دیدنی تحقق پیدا نمی کنه. این معنی که من کردم برای لایتأثر و فیه بود. حالا لایتأثر هم معنی میکنه. ما یعنی چشمی که رائی که اول مرئی معنی شدم، حالا دارم رائی معنی میکنه. رائی که اتصالی بینش و بین آخر یعنی مرئی نیست به هیچ وجهی، لایتأثر، این رائی متأثر نمیشه و اون مرئی درش وارد نمیشه و اون این مرئی رو نمیبینه. این یه کلیه، یه مطلب کلیه که البته من تطبیقش کردم ولی ایشون حالا میخواد تطبیق کنه. یه مطلب کلیه است که باید بین علت و معلول رابطه باشه تا تأثیر تأثیر حاصل بشه. حالا بعد از اینکه مطلب کلی رو گفته وارد بحث میشه، میگه فن نفس به واسطت تعلقه ها به لطیف بازه بدن مثال میزنه، این مثال میزنه بعدم باید بحث میشه. مثال رو توجه کنید، نفس با اجزاء لطیفه بدن تماس پیدا میکنه. اجزاء لطیفه قوای ادراکی و تحریکی، نفس با اونها اثر ولی با اونها تماس پیدا میکنه و متصل میشه. اون وقت به توسط این قوا این نفس در روح بخاری اثر میزنه. و به توسط روح بخاری در اعضا اثر میزنه. در اعصاب بعدم در اعضا. خب توجه میکنید که نفس مستقیم در روح بخاری اثر نداشت، اول در قوای تحریکی و ادراکی که ما اسمشو گذاشتیم لطیف حاضر بدن، اول در او اثر گذاشت در قوای ادراکی، بعد به توسط قوای ادراکی اثر گذاشت در روح بخاری، به توسط روح بخاری هم اثر میده در اعصاب و اعضا. توجه میکنیم ما همه اینا رو یک پارچه میکنیم، همه رو به هم متصل میکنیم تا اثر و تا تأثیر و تأثیر حاصل بشه. روح بخاری مراتب بره، ایشون مراتب چی میگه؟ من عمدن از خارج نگفتم، خلاصه بگم به نتیجه زودتر برسیم. پس اینطور شد که نفس ما اگر بخواد اثر بذاره در اعضای ما، اینطور نیست که مستقیم در اعضا تاثیر بذاره، چون بین نفسی که مجرده و اعضایی که مادی فاصله است. میگن اول باید اثر بذاره در لطیف حاضر بدن که قباست، از طریق لطیف اثر بذاره در روح بخاری، از طریق روح بخاری اثر بذاره در اعضا، یعنی همه رو به هم متصل میکنه تا نفس رو تو نفس رو بسنه. اگر این اتصال ها نباشه، نفس در اونی که به خودش متصل اثر میذاره در اون متصل ها نمیتونه اثر بزنه. این قانون علیته که در موجودات جسمانی باید اتصال حفظ بشه. ایشون بعد از اینکه این مثال نفس و بدن رو میزنه به بحث مانعنوشی میپرسسه. این الان به عنوان مثال گفته شده، فن نفس و به واسطه تعلقش به لطیف آزل بدن، لطیف آزل بدن چیست؟ کلقو بل ادراکی و ترکیه. نفس به وسیله لطیف آزل بدن تصرف میکند در کثیفگی، یعنی کثیف این بدن نسبت به قوا ادراکی کثیف هم، ولی خودش کثیف نیست. کثیف یعنی فشرده، انبوه، غلیظ. در مقابل لطیفه، نفس به واسطه تعلقش به لطیف آزل بدن تصرف میکند در کثیف آزل بدن، مثل روح نفسانی که نفس در این روح نفسانی به توسط قوای ادراکی تاریکی تصرف میکنه. میشه برعکس گفتم، نفس به توسط قوای ادراکی در روح نفسانی تصرف میکنه. روح نفسانی همون روح بخاریست که تعلق به مغز داره. روح حیوانی همون روح بخاریست که تعلق به قلب داره. روح نباتی هم همون روح بخاریست که تعلق به کبد داره. هر سه روح بخاری منتها سه تا شعبه و سه تا شاخه داره، در نتیجه سه تا مرکز داره. روح نفسانی مرکزش مغزه، روح حیوانی مرکزش قلبه، روح نباتی هم مرکزش کبده. خب و به توسطی، یعنی به توسط اون کثیف نفس اثر میگذارد، فیما هو به اکثف میده، در اونی که اکثف از اون کثیف، مثل روح حیوانی. بعد پایین تر میره میگه سنبال اعصاب، روح حیوانی در اعصاب اثر میذاره و میان پایین ها که از آلا انگنته هیرل جلد به پوست میرسید. که نفس در پوست اثر میذاره با این وسایلی که گفته شد. کل ذلک، تمام این تأثیر و تأثیر از جهت این است که بعضی از این مذاکر به بعضی ها متصله. یعنی مثلا نفس به لطیف حاضر بدن، لطیف حاضر بدن به کثیفش، کثیفش به اکثفش، همینطور. این اتصال باعث میشه که بتونن در هم تأثیر بذارن و از هم تأثیر بپذیرن. کل ذلک من جهت اتصال بعضی های را بزن. خب پس ما از اینجا معلوم شد که اتصال در باب علیت معلومیت شرطه. چرا اتصال شرطه؟ چرا نه؟ چطور اتصال شرطه؟ ها کذا و ها کذا، یعنی همینطور اثر میذاره در پایین تر الا انیانتر الا جد. این خونده کل ذلک من جهت اتصال بعضی های را بزن. ازل اتصال فی عالم الاجرام به منزلت الاتحاد فی عالم المعانی و المعقولات. چطور ما در اتحاد عالم معلوم؟ چطور در درک معانی و معقولات اتحاد عالم معلوم لازم داریم؟ در انجام معلولات جسمانی هم اتصال لازم داریم. کل دارش نجات اتصال بعضی های را برد. ازل اتصال فی عالم الاجرام به منزل اتحاد فی عالم معانی و معقولات. در عالم معانی و معقولات باید نفس متحد بشه با این معقولات، در عالم بیرون باید متصل بشه با اونهایی که میخواد درشون اثر بذاره. فبود تا اینجا از کردیم مقدمه بحث بود، یعنی ایشون یه مقدمه کلی گفت، بعد بر مثالی که میخواست تطبیقش کنه تطبیق کرد، حالا وارد بحث در مانمتی میشه. میگه فوجود الهوا مثلا، این به عنوان مثال ذکر میکنه و الا جسم شفاف اختصاص به هوا نداره. بلکه آلم جسم شفافه. فوجود الهوا مثلا بین رائی و مرئی یجعل دو جسم را، دو جسم یعنی یکی رائی یکی مرئی، ول متوسط را که به این دو قرار گرفته، هر سه جسم و رائی و متوسط و مرئی رو همه را قرار میده به منزلت بدن واحد، به منزله بدن واحد قرار میده، چون واحد شد میتونه در همدیگه اثر کنه. یعنی مرئی در رائی اثر کنه، رائی در مرئی اثر کنه. فیتأثر النفس من المحسوس. اما به وسیله واسطه، به وسیلت آلت حسه، البته یه واسطه برای ادراکه، یه واسطه هم بیرونی که اون هواست. یه تأثر و نفس به وسیله آلت حسش، یه تأثر و من المحسوس. من المحسوس متعلقه به تأثره، یعنی از جانب محسوس متأثر می شود به توسط من جهت ذالک الاتصال، چون این اتصال حاصل شده متأثر میشه. اگر این اتصال نبود نفس متأثر نمیشد. کما یتلع او به واسطت آلت حسه ها الکائنه فی اذن اخر، همونطور که به توسط این اتصال نفس از اون محسوس بیرونی متأثر میشه، همچنین نفس به وسیله آلت حسش که در عضو دیگر است اطلاعی بر اون محسوس پیدا میکنه. به واسطه آلت حس است که در عضو دیگر است، یعنی نفس خودش در عضوی نیست. حالا پس کنید اگه نفس هم در عضو قرار بدیم، اون آلتش در عضو دیگر است. مثلا پس کنید واسطه در چشم، عضو دیگری است خیلی از اون عضوی که نفس بشه. یعنی وقتی که اتصال برقرار باشه و اون رائی و مرئی بینشون هوا فاصله باشه، هم نفس متأثر می شود از محسوس بیرونی به خاطر این اتصالی که داره، هم نفس مطلع میشه به توسط آلت حسش از این محسوس بیرون. ولولا هازل اتصال و طبیعی بین اعضای بدن، بین اعضای بدن انسانی اتصال طبیعی چطوری بین اعضا هست؟ من کنا فی رباط واحد، از این جهت که تمام این اعضا در یه رباطن، یعنی با هم مرتبطن. اگر نبود این اتصال که عبارت است از کنها فی رباطن واحد، لبت تدبیر، نفس نمیتوانست بدن رو تدبیر کنه، بدن نتیجه فسد البدن، بدن این که نمیشد تدبیر بشه فاسد میشه. خب پس توی اون مثالی که زدیم که گفتیم اتصال هست، نفس اتصال دارد به قوای ادراکی، قوای ادراکی اتصال دارند به روح نفسانی، روح نفسانی به روح حیوانی، بعد اعصاب، بعد اعضا، هم تا آمدیم تا پایین. اگر اون اتصال نبود این تأثیر و تأثیر ها نبود، بالایی در پایینی اثر نمیذاشت و پایینی اثر نمیذاشت. ولولا حاضر اتصال طبیعی بین اعضای بدن انسانی، از این جهت که این اعضا در یه رباط هستن همه با هم مرتبط میشن، اگر این نبود لبت علت تدبیر و فسد البدن فکذلک. لولا اتصال بین رائی و مرئی به وسیله جسم شفافی که واقع است بین هما، اگر اتصال بین رأی و مرئی نبود و اون هوا فاصله میشد، هوا فاصله نبود بلکه اونجا خلا بود، لما حصل الاطلاع و الاحساس من النفس، از ناحیه نفس اطلاع و احساس حاصل نمیشد. پس باید سبب با مسبب ارتباط برقرار کند تا بتواند در مسبب اثر کند. به تعبیر دیگه باید متصل بشه به مسبب تا اینکه این سبب بتواند در مسبب اثر کند. به لحاظه اشار الامام ابوالحسن ثالث علیه السلام به قولشون که فرمودن لأن الاسباب لابد من اتصالها بالمسببات، اسباب باید به مسببات متصل بشن تا بتونن تأثیر کنن. فی الحدیث الذی رواه محمد بن یعقوب الکلینی فی کتاب التوحید من الکافی، این باب نداره فی الحدیث. و لحاظه اشار الامام ابوالحسن فی الحدیث الذی رواه، خب خلاصه بحث این شد که باید اتصال بین حاس و محسوس برقرار بشه و این هوا عامل اتصال هست، باید هوا باشد تا رؤیت تحقق پیدا کنه. و این شد الحجه علی ذلک فنام، دلیلی بر این مدعا میارن. تا اینجا تقریبا میشه که با مثال مطلب رو فهموندن، حالا میخوان دلیل بیارن. این دلیل در جاهلی هم اقامه شده، اختصاص به اینجا نداره. دلیل اینه، گفتن که در تأثیر و تأثری که تو عالم جسم هست وضع و محاذات شرطه، یعنی باید مؤثر با متأثر یه وضعی داشته باشه، یه رابطه ای داشته باشه تا بتونه اثر کنه. در عالم مجردات این احتیاج نیست، یکی بشه علتی که معلوم، لازم نیست بینشون اتصال باشه. ولی در عالم جسمیانیات چرا اتصال لازمه؟ مثال میزنن به باصره، میگن که تا علاقه علیت و معلولیت نباشد باصره نمیتواند ببیند، اون محسوس هم دیده نمیشه. و این رابطه حتما باید باشه تا رؤیت اتفاق بیفته. بعد میفهمد این رابطه یعنی علاقه بین حاس و محسوس یا محقق است به ذات یا محقق است به درست. همه جا این رابطه برقراره، حالا یا به ذات یا به درست. به همین جهت که رابطه در همه جاست، اثر هم در همه جاست. اما این رابطه گاهی به ذات محققه، گاهی به لحن است. بین چشم ما، بین باصره ما و چشم ما، باصره ما قوه است، چشم ما مایه تعلق به قوه است. بین این دوتا اتصال هست، علاقه هست. بین اون محسوس بیرونی ولی بین اون قوه، اینطور گفتم اولش درست گفتم، فقط این محسوس بیرونی اشتباه گفتم، بین قوه و محلش علاقه به ذات هست، یعنی بلاواسطه. بین قوه و نه محلش بلکه چیزی که با محل ارتباط داره علاقه به الارضه. مثلا پس میشه که چشم ما با محلش، با اشتباه گفتم، باصره با محلش، باصره با چشم ما که محل علاقه به ذات داره، یعنی بلا باصره. بعد یه مرعی جلو چشم من گذاشته میشه، اون مرعی با چشم من رابطه داره، قهرن با سره من با اون مرعی علاقه پیدا میکنه، منطقه علاقه بدر هست، علاقه با واسطه. پس توجه کنید، واسطه داریم، واسطه رو داریم، چشم رو داریم، مرعی رو داریم. واسطه با چشم علاقه به ذات داره، حال و محل. بعد یه چیزی با چشم رابطه برقرار میکنه، مرعی با چشم رابطه برقرار میکنه، مقابل چشم میشه. چون باسره با چشم علاقه داشته، با اینی هم که با چشم علاقه برقرار میکنه با اونم علاقه پیدا میکنه. یعنی باسره از طریق چشم با اون مرعی علاقه و رابطه پیدا میکنه، اون وقت علاقه باسره با چشم میشه علاقه به ذات. چون حال معلن علاقه باسره با اون مرعی خارجی چه به توسط چشم بر انجام میشه، این میشه علاقه مرواسشه، علاقه بلعرز و مرواسشه. میفهمن همه جا باید این علاقه باشه، حالا یا به ذاتش یا بلعرزش. خب اونی که تو بحث ما رابطه رو ایجاد میکنه چیه؟ حواس دیگه، بین حاس و محسوس این هوا فاصله میشه و رابطه رو ایجاد میکنه. مثالم که توجه کردیم، هم مثال زدیم هم بر بحث منفی تطبیق کردیم. و این شیطان و جلازانش و نقود تأثیر قوایی که متعلق به اجسام هست، یعنی قوای جسمانی، تأثیر قوای جسمانی فیشه این قوای متعلق به اجسام، یعنی قوای جسمانی اینا بخوان تأثیر بزنن در شیء و تأثیر پیدا کنن انو از اون شیء، این تأثیر و تأثیر لا یکونان تحقق پیدا نمی کنن الا با مشارکته. یعنی باید اون مؤثر و متأثر با هم یه نحوه اشتراک مشارکتی داشته باشن، با هم تماس داشته باشن یا یه مشارکت دیگر. و منشأ ذلک، منشأ این که مشارکت لازم است، این است که تأثیر و تأثر حاصل نمیشن مگر بین دو شیء که بینشون علاقه علیت و معلولت. این یه مقدم. حالا ایشون میفهمد که بین دو شی علاقه علیت و معلولیت باید باشه، ولی این علاقه دو قسمه، یه علاقه به ذات، یه علاقه به نفس. چرا دو رو میسازه؟ وزا من چه اوزاره که انه تأثیر و تأثیر لا یکونانه الا بین شیئین که بین اون دو شیئ علاقه علیت و معلولیت است. و هذه العلاقه متحققتون به ذات بین قوه که باسر است و ما یتعلق و این قوه به اون چیز که چشم. البته خب باسری به عنوان مثال دارم عرض میکنم، باسری به عنوان مثال، قوه یعنی باسری، ما یتعلق و اون قوه به یعنی محل باسره، علاقه بین باسره و محلش علاقه به ذات یعنی بلا باسطه است. ما یتعلق الباسره به یا ما یتعلق القوت به رو معنا میکنیم، میگیم که بله به هذه العلاقه متحققتون به ذات بین قوه و ما یتعلق القوه بهی، که اون مایتعلق و متعلق و قوه عبارت است از ماده یا موضعی یا بدنی. بالاخره این قوای متعدد ادراکی ما و تحریکی ما مختلفند، یا به ماده مرتبطند یا به بدن مرتبطند تا آخر. لأنها اما علت و ذاتی و علت و تشخصی و کمالی. چرا ماده را علت میگیری؟ یعنی چون یا علت ذات این قوه است، این ماده و موضوع و بدن یا علت ذات ماده است یا علت تشخص ماده و کمال ماده است. به جای ماده قوه بذارید، ماده رو شما بودن من مادتون او موضوع این او بدن، این ماده و موضوع و بدن که محل می شوند برای قوه، علت هم بله، یا علت ذات این قوه هستن یا علت تشخص و کمال قوه هستن. هر محلی همینطوره، هر محلی نسبت به حال یا اینکه علت ذاتشه یا علت تشخصشه. خب این تموم شد. او متحققتون بالعرز اطور اون متحققتون به ذات حاضر علاقه، یا متحقق به ذات یا متحقق بالعرزه. در وقتی که رابطه و علاقه بین قوه و محل قوه رو ملاحظه کردیم، گفتیم علاقه به ذات هست و بلاواسطه. حالا میخواییم علاقه بالعرز درست کنیم بین قوه نه محلش، بلکه اونی که با محل ارتباط داره. بین قوه و محل علاقه به ذات بود، بین قوه و اونی که با محل ارتباط داره علاقه بالعرض، یعنی علاقه محل واسطه است. مثلا واسطه با چشم علاقه به ذات داره، واسطه با چیزی که مقابل چشمه علاقه بالعرض. او متحققتون این علاقه بالعرض بینه او، یعنی بین قوه و بین چیزی که، یعنی مرئی که لهو، مثل اینا مرئی و باسل، اینا به عنوان مثال دارم از میکنم، شون داره به طور کلی میگه، من تطریقش میکنم به مثال. متحققتون بلعه از بین اون قوه که مثلا باسله پس شد و بین ما لهو، یعنی بین مرئی که برای اون مرئی نسبت وضعی است الی ذالک المتعلق به، به اون شیئی که باسله بهش تعلق داره، یعنی به چشم علاقه و نسبت وضعیه داره. نسبت وضعیه مثلا مقابله دارد، نزدیک دور، اینا میشن نسبت وضعیه که در مبصر باید با چشم ما مقابله داشته باشه. خود همین مقابله میشه نسبت وضعیه. فإن العلاقة الوضعیه، اینجا وصفیه نوشته ولی وضعیه درسته، فإن العلاقة الوضعیه فی الاجسام به منزل علاقه علیت است در عقلیات. در عقلیات اون علاقه باعث میشه که التباس با معلوم پیدا بشه، ولی در اجسام در جسمانیات علاقه وضعی باعث میشه که علت بتونه تأثیر کنه. از الوضع او هوه به اینهی نه وجود الجسم و تشخصهی، وضع عبارت از نحوه وجود جسمه. بنابراین اگر جسمی فرض کنید مقابل چشم ما باشه، این نحوه وجودش یا نحوه تشخصش مقابل است، وقتی مقابله بود تأثیر گذاره. فإذا کان الجسمان به حیث یتجاوران، یتجاوزان غلطه، اگر دو جسم به طوری بودن که با هم مجاورت داشتن، مجاورت به این معنا که مثلا اگر فرض کنید اون سنگی که عرض کردن با چوب کنار هم بذارید، اینو به اون متصل کنید، یعنی چوب رو به اون سنگ متصل کنید، اون وقت میتونید با قوهی که دارید تأثیر بذارید در اون سنگ، مطابق با واسطه این چوب. وقتی این چوب بین این محرک و متحرک فاصله میشه، این ستا مثل این که یک جسم میشن، یا فرض کنید که اون دوتا مثل این که یک جسم میشن که این نیروی محرکه به اون یک جسم میتصله. گاهی از اوقات بدون واسطه متصله، گاهی با واسطه. فإذا کان الجسمان رئیس و یتجاوران، اگر دو جسم به طوری بودن که مجاور هم بودن، مجاور بودن معنا میکنه و ان یتصل طرفا هما، طرفا هما یعنی انتهاشون، انتهایشون به هم متصل بشه و در امتداد هم قرار بگیره. فکه انه هما کانو جسمن واحدن، به منزله یک جسم میشن، اثر رو میپذیرن. فاذا وقع تأثیر خارجی علی احدهما، اگر تأثیری از خارج، تأثیری از خارج این دو جسم بر یکی از این دو جسم وارد شود، فیس ریزال که تأثیر الالآخر، به خاطر اتصالی که با هم دارن یک تأثیر به دیگری سرایت میکنه. در مولانا هم همینطور، وقتی که چشم ما میخواد اون مرئی رو ببینه، اگر واسطه که حواس فاصله باشه، اون وقت میتونه این چشم من به توسط هوا در اون مرئی اثر کنه و مرئی رو ببینه، یا اون مرئی به واسطه هوا در چشم من اثر بذاره و چشم من رو متأثر و منفعل کنه، چه از این طرف بریم چه از اون طرف، فرقی نمی کنه. بالاخره اگه این واسطه رو حفظ کردی، تأثیر و تأثیر بین چشم و مرئی حاصل می شود. اگر واسطه حفظ نشد، تأثیر و تأثیر نیست. خب ایشون ادعا کرد که اگر دو تا جسم طرفشون به هم متصل بود، انتهاشون به هم متصل بود و یکی از این دو جسم اثری گرفت، اون دو جسم دیگه که متصل اونم همون اثر رو میگیره. مثال میزنه به جسمی که بخشیشو آتش گرم کرده، آتشو مثلا زیر این جسم گذاشتیم، بخشی از این جسم که تماس با آتش داشت گرم شد، اون بخش دیگر که تماس نداره بر سر اتصال با همین بخش تماماس گرم خواهد شد. یعنی فرض کنید این آتش الان شعله کشیده به این کاسه وصل شده، کاسه رو گرم میکنه، تو کاسه آبه، آب الان وصل به آتش نیست، ولی چون وصل است به این واسطه، به توسط این واسطه اونم گرم میشه. پس اگر آتش تأثیر گذاشته بخشی از جسم، در بخش دیگه به سرایت اثر میزنه. کما تو سفنو و از جسمین انارو، همزی که میخونم بخونم، انار فاعل تو سخنوست و از جسم مفعولشه. شاید هم اشتباه چاپی باشه، ولی این عبارت خیلی قشنگ نیست. این طور بوده کما تو سخنو نارو و از جسم، این خوبه، نار و از جسم رو گرم میکنه. فَإِنَّهُ شَعْنِينَ هست که تسخن بعض دیگر اون جسم ایزن بذاره که تسخن، با همون گرم کردن بعض دیگر جسم هم گرم میشه. چرا؟ چون اون گرمی که در جسم اول وارد شد سرایت به این بعض دیگر میکنه. مثال بعدی میزنه، کمستزا از سطحون وزو نگیر، کمستزا از حتون به زوع نگیره یستزی و ستون آخر، اگر سطحی با نور یک نگیری روشن شد، سطح دیگر هم با همون نور روشن میشه، به شرط اینکه این سطح دوم با سطح اول همون رابطه‌ای رو داشته باشد که سطح اول با موزی داشت. مثلا سطح اول مقابل موزی بود، سطح دوم رو باید مقابل سطح اول باشه. همون مقابلهی که بین سطح اول و موزی بود، اگر بین سطح دوم و سطح اول باشه، همونطور که اون سطح اول به توسط این موزی مستضی شد و منور شد، سطح دوم به توسط همین سطح اول نورانی میشه. مثلا فرض کنید چراغی باشه، بتابه تو آینهی، از اون آینم به تاب رو دیوار، موزی میشه این چراغ، اون آینه میشه سطح اول، اون دیوار میشه سطح دوم، وقت را اثر میگذارد اون نیرو در سطح دوم به توسط سطح اول، زیرا که بین سطح دوم و سطح اول همون مقابله و رابطه ایست که بین سطح اول و موزی بود. کم از تضا از سطحون به زوع نیر، چنانچه سطحی با زوع نیری روشن بشه. اگر اینطور بشه، یستزی و سطح دیگری هم از طریق این زوئنگه با واسطه سطح اول سطح دوم هم مستزیم می شود، اما با این شرط سطح دومی که این صفت دارد وضع او الال اول که وضع الاوله الازالشن نگیر که وضعی یعنی که وضع الاول زمین را توجه کنید. سطح آخری مستزیم می شود که این صفت دارد وضع این سطح آخر الال اول یعنی الال سطح اول که وضع سطح اول است الازالشن نگیر، یعنی نسبتی که سطح دوم به سطح اول دارد مثل همون نسبتی که سطح اول به منیر داشت. وقت منیر سطح اول روشن می کند به توسط سطح اول سطح دوم روشن می شود. در مورد بحث ما هم همینه، بین رائی و مرئی یه دونه یه هوا فاصله است. خب ما می تونیم بگیم که رؤیت ما یا انفعالی که از طرف مرئی حاصل میشه به توسط این هوا رفت آمد بکنه، یعنی ما به توسط هوا اون مرئی رو میبینیم، اون مرئی هم به توسط هوا در رؤیت ما و در فاصله ما اثر میذاره. بنا اگه با باشه درست میشه، اگه با ولی خب الان با نیست. کما تسخنه ماضی بخونی، تسخنه رو ماضی بخونی، بعد نارم به نار کنی، درست میشه. ولی خب الان این جمله کردن هست، باید به همون سر شرط شدن بخونی. همون تو سخنه که خوندم عبارت به این صورت که باشه به همون نبی که خوندم خونده میشه، اگر عبارت عوضش کنید برای پیجی میشه. من نسخه نداشتم، شدم داشتم اون کردم، حداقل نسخه نداشتم که بدونم. و اینه ما قید نه تأثیره بر خارجی، ما گفتیم فعضا وقع تأثیر اون خارجی اون علا عده ما تأثیر رو مقایده به خارجی کردیم. چرا این کاری کردیم؟ چون تأثیر باطنی صدایت به مجاور نمی کند. عبارت توجه کنید، این نمقاید نه تأثیر به خارجی زیرا تأثیر باطنی چه به اثر وزنی چه این حل دزیر آید کنه به اثر از توضیحه تأثیر باطنی که به اثر وزنی لا یسری فی ما یا جابر به ما یا جابر سرایت نمی کنه. تأثیر باطنی سرایت نمی کنه، تأثیر خارجی است که سرایت می کنه. تأثیر باطنی مثلا فرض می که تأثیر باطنی باید بشه که بر سبب وزن نباشه. مثلا همون مثال معروف خودشونو بزنیم که میگن عاشق به دنبال معشوق میره، این تأثیر باطنی داره، تأثیر خارجی نیست، تأثیر باطنیه و احتیاج به وزن نداره. این معشوق تأثیر میذاره، عاشق به سمت خودش میکشه، مجاورهای دیگه نمیتونه به سمت خودش بکشه. تأثیر باطنی، تأثیر خارجی بود در مجاور هم اثر میکنه، تأثیر باطنی فقط در همون متأثر اثر میکنه، در مجاور متأثر اثر میکنه. حالا این یه مثالی بود، ممکنه مثالی هم بتونید پیدا کنید. و اذا تقرر هازا میخواد وارد بحث بشه و نتیجه گیری کنه، نتیجه شما گفتم و میتونیم از روی تون بخونیم، اما بزنیم شوار جلسه بعد ظاهرم بهتر.